خانم دکتر فتح رحیمی بفرمایید که به عنوان آغازگر برنامه چه شعری رو میشه انتخاب فرمودین؟
شعری یاد یاران از پروین اعتصامی، البته چون شعر طولانی است چند بیتی از این شعر رو که خطاب به یک مجسمه مومیایی سروده شده و پر از زیبایی و عبرت است من میخونم.
خواهش میکنم بفرم.
ای جسم سیاه مومیایی، کو آن همه عجب و خود نمایی؟ با حال سکوت و بخت چونی؟ در عالم انزوا چرایی؟ آژنگ به رخ نمی کنی دور، لبروی گره نمی گشایی. معلوم نشد به فکر و پرسش این راز که شاه یا گدایی. با ما نه و در کنار مایی، در عالم نیستی چه دیدی؟ انسان متحیری و خاموش، دست چه کسی به دست بودت؟ از بحر که باز کردی آغوش؟ دیریست که گشته ای فراموش. شاید که سمند مهر راندی، نامی به گرسنه ای رساندی. آفت زده حوادثی را از ورطه عجز وا رهاندی. از دامن غرقه ای گرفتی تا دامن ساحلش کشاندی. پهلوی شکستگان نشستی، از پای فتاده را نشاندی. فرجام چرا ز کار ماندی؟ ای مرده و کرده زندگانی، ای زنده مرده هیچ دانی؟ از پادشاهان و سرفرازان بردن به خاک زندگانی. از کاخ بلند پایه شد پس، اما تو به جای همچنانی. بر قلعه مرگ مرزبانی. داد و ستد زمانه چون بود؟ ای دوست چه دادی و گرفتی؟ اینجا اثری ز رفتگان نیست، چون شد که تو ماندی و نرفتی؟ چشم تو نگاه کرد و خفتی.
خیلی ممنون از شما. این بخشی از این شعر بلند بود. بله؟
بله.
اسم این سروده چیه که اگر شنوندگان خواستن؟
یاد یاران.
یاد یار. خب بفرمایید که در ارتباط با شادروان احمد تفضلی که در جمعه شب‌های گذشته درباره او با شنوندگان ما گفتگو کردید، بفرمایید که چگونه شد که احمد تفضلی به عنوان استاد مسلم زبان پهلوی و فرهنگ ایران باستان شهره شد؟ در این باره چه گفتند؟
در این باره آقای فریدون وهمن از شاگردان قدیم شادروان احمد تفضلی که خودش امروز پژوهشگر و استاد زبانهای باستانی ایران در دانشگاه کوپنهاگ دانمارک است، می نویسد احمد تفضلی با همه حجب و افتادگی که داشت، خیلی زود نامش به عنوان پژوهنده کوشا و آگاه شهره گردید و مقالاتش که در مجلات ایران شناسی در غرب با ایران انتشار می‌یافت، به تدریج خبرگان رو متوجه طلوع اختر فروزانی در آسمان ایران شناسی کرد. احمد تفضلی در این اواخر به عنوان استاد مسلم زبان پهلوی در همه جهان شناخته شده بود و همواره مورد مشورت دانشمندان و استادان پهلوی شناس در دنیا قرار می گرفت. مقالات تحقیقیش که شامل 70 مقاله به فارسی و بیش از 80 مقاله به انگلیسی و فرانسه است، هر یک نمونه ارزنده از بررسی علمی و دقتی برازنده به شیوه پژوهشگران نمونه فارسی است. از احمد تفضلی به عنوان یکی از سرشناس‌ترین ایرانشناسان و تاریخ نگاران و سخنسنجان فرهنگ ایران یاد کردم. تفضلی پس از طی آموزش اکادمیک دانشگاهی و تحقیق و تفحص، عهده‌دار آموزش زبان و تمدن باستان ایران شد و با ترجمه دقیق و عمیق دست نوشته ها، کتیبه ها و بازمانده مکتوب آیین و ادب فارسی، خدمتی بزرگ و قنابخش به فرهنگ و جامعه ایران انجام داد. چهره درخشان ایران شناسی که در حوزه زبانهای ایرانی باستان و میانه به ویژه زبان فارسی میانه از شهرت جهانی برخوردار است، در شرایط فکری و فرهنگی خاصی پا به عرصه فعالیت می‌گذارد. شرایطی که نوعی بیان رمانتیک و پر ابهام در خصوص زوایای تاریخی ایران قدیم از خان نسل معاصر رو مشوش ساخته بود، ولی او یعنی تفضلی هیچ وقت حقیقت رو فدا نکرد و با روش خاص خود که بر مبنای اصول علمی استوار بود، آثار متعدد و گوناگونی به جای گذاشت که همه حکایت از صلابت روش علمی او دارد. و ایرج افشار نوشته‌های تفضلی به تدریج در مجله‌های عمده ایران شناسی مثل استودیا ایرانیکا در فرانسه، ایرانیکا آنتیک در بلژیک، زی دی ام جی در آلمان و چند مجله دیگر منتشر شد و آرام آرام پایه دانش تفضلی در میان متخصصان فرهنگ ایران باستان مشخص و متجلی شد. مخصوصاً تبحر و ممارست تفضلی در زبان پهلوی زبان زد گشت و دانشمندی چون شینیو از بزرگان رشته پهلوی و فرهنگ عصر ساسانیان همکاری علمی او را بر خود دلپذیر یافت و کتاب زادسپرم را با هم تألیف و نشر کردند و مقاله های وزین او در زمینه زبان و ادبیات فارسی میانه موجب اهدای جایزه گیرشمن از سوی فرهنگستان کشور فرانسه به او شد.
خب بفرمید که واقعا او به عنوان یک استاد افتخار آفرین برای ایران در سراسر جهان شهره شده بود. آیا همکارانش به این جنبه از پیشرفت فکری او اشاراتی دارند؟
بله، از جمله خانم دکتر جاله آموزگار که سالها با او همکاری کرده می‌نویسه که تفضلی ایران رو دوست می‌داشت و با تحقیقات و سخنرانی‌های عالمانه خود در جای جای جهان برای ایران افتخار و نام آورد. به یاد کلام رئیس انجمن ایران و فرانسه میفتم که تسلیت صمیمانه‌اش را با این عبارت تکمیل کرد. او گفت: احمد باعث شد من ایران را بیشتر دوست بدارم. آموزگار اضافه می‌کند این دانشمند موجودی مهربان، آزاداندیش و با سلامت نفس بود. هوش سرشار و استعداد ذاتی داشت. محیط مناسب فرهنگی، همت شخصی، قریحه پویایی و جویایی، سخت کوشی، پرکاری، تلاش مداوم، تفکر علمی و آشنایی به زبانهای زنده دنیا و نیز درک مکتبهای گوناگون علمی و بهره‌مندی از استادان برجسته داخل و خارج از کشور و ارتباط مستمر و گسترده با مجامع بین المللی زمینه هایی بودند که شخصیت علمی تفضلی در آنها نضج گرفت و به تدریج دانشمندی تراز اول در سطح بین المللی گردید. او راه درازی را برای کسب مقصود پیمود، ولی از همان آغاز گوهر علمیش مشخص بود. هنوز بسیار جوان بود که استاد فروزانفر در مقدمه کتاب عطار و شرح احوال و نقد و تحلیل آثار فریدالدین عطار نشابوری در خرداد 1340 از همراهی تفضلی در بازنویسی یادداشت‌ها تشکر کرد. در سالهای 30 عمر او، دومناش در مقدمه دو کتاب ارزنده در زمینه تحقیقات ایرانی به دید علمی و موشکافی‌های او اشاره کرده است. فیلیپ ژینیو با اشاره به این موارد یادآوری کرده است که دانشمند جوانی در سالهای 30 عمر خود از چه ویژگی علمی برخوردار است که استاد با تجربه‌ای همچون دومناش که در آن زمان ده‌ها سال از عمرش را به مطالعه بر روی متن‌های مشکل پهلوی گذرانده بود به کمک ارزنده او اشاره کند و از اینکه در رفع مشکلات و اشتباهات این آثار او را یاری نموده است و نکته های تازهی گوشزد کرده است تشکر کنند. لازمه این تبحر به جز استعدادهای ذاتی و مطالعات شخصی، تلمس در محضر استادان برجسته نیز بوده است. استادان مستقیم او در ایران عبدالعظیم قریب، بدیع‌الزمان فروزانفر، جلال همایی، ابراهیم پور داوود، محمد معین، ذبیح‌الله صفا، صادق کیا، احسان یار شاطر، محمد مقدم، یحیی ماهیار نوایی، پرویز خانلری و مانند آنان بودند. وقتی که او به اروپا رفت، از درس‌های گرانسنگ و مفاوضات ایران شناسان به نام جهان مثل هنینگ، گرشویت، مکنزی، بویس، پیر دومناش، لازار، ایلرس، هینس لنتز یا هیرس لنتز، نومبرگ، مایرهوفر، فرای، باگالیوبوف و اوتو که ژاپنی بوده در چهار گوشه جهان بهره‌وری یافت. این دانشمند برجسته از همان وقت که تفضلی پای صحبتشان نشست و قلم به دست که باید میگفتم این دانشمندان برجسته از همان وقتی که تفضلی پای صحبتشان نشست و قلم به دست گرفت و به مقاله نویسی علمی در رشته خاص دیراشنای ایران باستان پرداخت، او را شیفته جویای دانش یافتند و از همان آغاز او نشان داد که در رشته ایران شناسی به مرتبتی بلند خواهد رسید.
به راستی شاید از موارد بسیار معدود بشه که یک ایرانی ایران شناس این چنین نظر خاورشناسان ایرانشناسان غربی رو جلب کرده باشه که به حال در بسیاری موارد او رو سرمشق خود بدانند. در این باره آیا اظهار نظرهایی انجام شده؟
بله، در این موردم باز فریدون بهمن نوشته است که تفضلی در عالم ایران شناسی شخصیتی یگانه و نادر بود. حتی برخی از اساتید غربی که با حربه تند انتقاد دست رد بر اثر هیچ کس نمی گذارند، برای آثار و کتابهای گرانبهای او احترام و اعتبار فراوان قائل. اونجا اشتباه کردم، مثل که باید بگم دست رد بر اثر هر کسی می گذارند، هیچ کسی نیست که نگذارند، برای آثار گرانبهای تفضلی احترام و اعتبار فراوان قائل بودند و اغلب برای یافتن پاسخی صحیح به مشکلات خود، مخصوصاً در زمینه زبان پهلوی، وی را طرف مشورت قرار می‌دادند. در سپتامبر 1995 که کنگره ایرانشناسان اروپایی در کمبریج برپا می‌شد، روزی همه شرکت کنندگان به منزل پروفسور بیلی که در آن موقع بیش از 90 سال داشت و خانه خود را وقف کتابخانه و تحقیقات ایران شناسی کرده بود رفتیم. اینا را آقای فریدون بهمن میگه. نخستین سوال او از من این بود که پروفسور تفضلی کجاست. سایر کسانی که از آغاز کنگره در میان جمعیت سر می کشیدند او را بیابند کم نبودند. نه تنها استاد مسلم زبانهای کهن ایرانی و فرهنگ و تمدن ایران پیش از اسلام به شمار می رفت، بلکه عربی را نیز به خوبی می دانست و آگاهیش به متون آن زبان، مخصوصاً بخشی که مربوط به فرهنگ و تمدن ایران می شود، از تسلطش به زبانهای باستانی و متون کهن ایرانی کمتر نبود و همین امر او را در میان ایرانیان یکتا و ممتاز می ساخت. فارسی را شیوا و رسا می نوشت و این شیوه را به استادی در مقالات علمی نیز که معمولاً زبان پیچیده‌ای دارند به کار می برد. حافظه‌ای توانا و پرگنجایش داشت که مطالب علمی را در خود می پذیرفت و او را در یادآوری جزئیات وقایع سالها پیش یا سخنان افراد و نام کسانی که فقط یک بار در کنگره‌ای ملاقات کرده به آسانی یاری می نمود. فرانسه، انگلیسی و آلمانی را به روانی می خواند و می نوشت. در سفری که سپتامبر گذشته با هم به سن پترزبورگ داشتیم، آرزو می کرد بتواند 6 ماهی با آن شهر برگردد تا هم به تقاضای دانشگاه سن پترزبورگ که خواهش کرده بودند مدتی در آنجا تدریس کند پاسخ مثبت بدهد و هم روسی را بهتر از آنچه می دانست یاد بگیرد. در کنگره های ایران شناسی ستاره درخشان بود. سخنرانی هایی که عرضه می داشت هر یک نمونه هایی از پژوهش خالص بر مبنای آخرین شیوه های تحقیق بود و نظریاتش در مورد سخنرانی های سایرین با استقبال و توجه فراوان روبرو می شد. در سالهای اخیر مجامع علمی و دانشگاه های بزرگ و کوچک جهان بسیار قدرش را می شناختند و تقاضا می نمودند برای اداره سمیناری یا تدریس در دوره کوتاهی آنان را سرفراز سازد. سفرهایش به چین و ژاپن و امریکا و فرانسه در 5-6 سال گذشته بر همین اساس صورت گرفت. اما حوصله سفر نداشت و مناعت طبعش گرفتاری های گرفتن گذرنامه و ویزا را بر نمی تافت و اغلب از این سفرها عذر می خواست. عضو چندین سازمان بین المللی در زمینه مطالعات ایران شناسی از جمله کورپوس انسکریپشن ایرانیکا بود و همواره مورد مشورت ایشان قرار می گرفت.
خب بفهمین که طرز سلوک چنین استادی نسبت به دیگر استادان و همکارانش چگونه بوده؟ آیا در این باب نقل قولی کردند دیگران؟
در این مجله به نام نامه پارسی در سال 1375 صفحه 318 نوشته شده است که پروفسور احمد تفضلی در دانشگاه تهران به عالی ترین مقام استادی رسید و همیشه به استادی دانشگاه تهران افتخار میکرد، ولی در حقیقت او خود افتخار دانشگاه تهران بود. در محیط کار همکار همراهی بود که هرگز برای کسی مشکلی به وجود نمی آورد. هیچ وقت از هیچ کمکی برای همکاران دانشگاهی خود دریغ نداشت. با دانشجویان مؤدب و مهربان بود. برای کلاس‌های درس و کارهای دانشجویان وقت می‌گذاشت. به پرورش استعداد جوانان علاقه بسیاری نشان می‌داد و تشویقشان می‌کرد که به راه علم کشیده شوند. نسبت به علم و عالم احترام خاصی داشت. دانشمندان سال خورده و استادانش را سخت بزرگ می داشت و خود او نیز همیشه مورد احترام بزرگان علم بود. از همه استادان ایرانی و خارجی خود با احترام یاد می کرد و برای روابط گسترده‌اش با دانشمندان طراز اول ایران و جهان اهمیت فراوان قائل بود. از باگالیوبوف استاد دانشمند دانشگاه سن پترزبورگ که سفری به دعوت فرهنگستان زبان و ادب فارسی به ایران آمد بسیار با احترام یاد میکرد. به دلیل همین ارتباطات در جریان آخرین تحقیقات و انتشار آخرین کتاب ها و مقاله ها در زمینه مطالعات ایرانی بود و همیشه با محققان سراسر جهان در این زمینه به تبادل آثار علمی و مقالات می پرداخت و همین موضوع باعث شده بود که همچون دایرة المعارفی پاسخگوی پرسش‌های همکاران، دانشجویان، دوستان و آشنایان و حتی ناآشنایان باشد. به دلیل علاقه به گسترش دانش، کتاب و مقاله های نادری را که در کتابخانه کم نظیرش داشت با خوشرویی در اختیار دیگران قرار می داد. در مقاله هایش به اختصار قائل بود. بیش از آنچه می بایست بنویسد نمی نوشت. زمانی می نوشت یا سخن می گفت که مطلبی نو برای نوشتن و سخنی تازه برای گفتن داشت. در جلسات کم سخن می گفت، ولی همیشه آخرین و منطقی ترین نظر رو می داد و در عوض می توانست ساعتها با بردباری گوش کند. در تحقیقات و نوشته هایش کمال طلب بود. هرگز کوتاهی و نقص را در این زمینه نمی پذیرفت. جاه طلبی علمی داشت و به همین ویژگی شاید در به اوج رسیدن علمی او موثر بود. اعتماد به نفس داشت و خردگرا بود. علی‌رغم زود رنجی هایش می توانست سکوت کند و ببخشد. بسیار اوقات تأملی شگفت‌انگیز داشت. زندگی پربار علمی هرگز او را از انجام وظایف خانوادگی باز نداشت. حرمت خانواده‌اش را نگاه می داشت. همسر و پدری مهربان بود و برای دوستانش دوستی فداکار، غمخوار و آماده به خدمت بود. مهمتر از همه به ایران عشق می‌ورزید. با وجود آن که بارها موقعیت‌های مناسبی در دانشگاه‌های معتبر خارجی برایش پیش آمد، هرگز به رفتن از ایران و دل کندن از این سرزمین تن در نداد. احمد تفضلی علی‌رغم طبیعت خردگرایش موجودی لطیف بود. احساساتی رقیق به لطافت باران داشت. از شعر خوب لذت می برد. در کنار کتاب‌های علمی رمان می خواند و موسیقی داروی آرام بخش روح گاه آشفته او بود. موسیقی اصیل ایرانی، آوای سه‌تار و مخصوصاً صدای بنان را دوست می داشت و از آهنگ‌های او مخصوصاً بیش از همه به دیلمان علاقه‌مند بود. بزرگ بود و بزرگ فکر می کرد. مناعت طبع داشت. دوست داشتن را می شناخت و بخشیدن را، و به خاطر دانش چشم بر زیبایی های جهان نبسته بود. هنوز بسیار سخن برای گفتن داشت زمانی که نابه هنگام لب فرو بست. او عضو چندین مجمع علمی داخلی و خارجی بود و ضمناً رئیس بخش دانشجویان خارجی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود که در اوایل سال 1375 به عنوان نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی در شورای گسترش زبان و ادب فارسی در خارج از کشور نیز برگزیده شده بود.
خب، به عنوان آخرین پرسش بفرمایید که درباره دانش و مطالعات علمی و طرز کارش، آیا باز هم بزرگان ایران کاوشگران، پژوهشگران اظهار نظری کردند؟
بله، از جمله راشد معصل است که گویا با او هم دوره بوده است. او می‌نویسد که جامعه علمی ما به کسانی نیازمند است که ایران، مردم و فرهنگ آن را بشناسند و در عین شناخت ژرف این فرهنگ دیرپا از دانش نو، پیشرفت‌های جهان کنونی و روش‌های علمی و پژوهشی جدید برخوردار باشند. پرورش این گونه پژوهشگران تنها از استادانی آگاه برمی آید که به زبان و ادب فارسی دل ببندند. تفضلی یکی از این گونه استادان بود. به چندین زبان خارجی تسلط داشت و با شیوه های نوع پژوهشی آشنایی کامل داشت. سالها از درس استادان بزرگ ایرانی و خارجی بهره گرفته بود. جایزه ها و عنوان های جهانی به دست آورده بود و این همه را با اندوخته های علمی که در ازای دوران دانشجویی، استادی و پژوهشگری یافته بود پیوند زده و در زمینه زبان های کهن ایرانی به درجه رسیده بود که در ایران و جهان به استادی نامور بود. علی اشرف صادقی که او هم گفت با او هم درس بوده، اینیسی که عشق بیشاعبهی که احمد تفضلی به کار خود داشت، رفته رفته او را به متخصص برجستهی در رشته خود تبدیل میکرد. از آنجا که نشریات متعدد شرق‌شناسی در ایران کمیاب و نایاب بود، با اغلب دوستان غربی هم رشته خود ارتباط برقرار کرده بود. با آنها مرتباً آثار خود را برای او می فرستادند، به طوری که مجموعه جدا چاپ‌ها تیراژ‌های مقالات ایران شناسی کتابخانه او اکنون گنج بزرگی است. صمیمیت او در دوستی موجب شده بود که در ایران و خارج دوستان و ارادتمندان زیادی پیدا کند. همین تماس‌های علمی و در جریان آخرین دستاوردهای علمی قرار گرفتن او، او را از اقران خود متمایز و وجودش را در ایران بی‌بدیل کرده بود. با مطالعه مستمر یادداشت‌های فراوانی تهیه کرده و به نکات تازه‌ای دست یافته بود که به مرور آنها را به صورت مقاله منتشر می‌کرد. از این رو درجات استادیاری، دانشیاری و استادی را به سرعت پیمود و در سال 1357 به مقام استادی رسید، در حالی که سنین عمرش تازه به 41 رسیده بود. در ایران معمولاً دانشمند به کسانی گفته می شود که محفوظات زیادی دارند و در مجالس مایه سرگرمی حاضران می شود. اما در کشورهای پیشرفته مجهز بودن به متد علمی شرط اصلی حائز شدن این عنوان است. تفضلی با هوش سرشار و ذهن باز خود در هنگام تحصیل در اروپا روش علمی غربی را به خوبی فرا گرفته بود. اما در کنار این روش علمی چند ویژگی دیگر نیز آثار علمی او را ممتاز کرده است. نخست اعتدال حاکم بر طبعش بود. او در همه امور زندگی معتدل بود. از تعصب‌های غیر علمی و گرایش بی حد و غیر موجه به ایران باستان که اکثر تحصیل کردگان رشته‌های زبان‌ها و فرهنگ ایران باستان به آن دچارند به کلی دور بود. به عکس بیشتر همرشته‌های خود که متون پهلوی را به زبانی سره و نامفهوم برمی‌گردانند، ترجمه‌های او از این متون به زبان همه کس فهم، زبان همه کس فهم امروز است. خصوصیت دیگر او انضباط فکری بود. او از چارچوبی که برای نوشته خود معین کرده بود تجاوز نمی کرد. مجموع این خصوصیات موجب شده بود تا او دارای یک ذهن علمی منطقی باشد و هیچ سخن غیر مستند و غیر علمی از آن تراوش نکند. اما بارزترین ویژگی او اشراف به رشته خود بود. از آنجا که بیشتر نوشته‌های علمی به زبان‌های فرانسه، انگلیسی و آلمانی نوشته شده است، تفضلی از همان ایام تحصیل در انگلستان به فرا گرفتن زبان فرانسه و آلمانی هم پرداخت و با اقامت در پاریس زبان فرانسه خود را کامل کرد. یک سال هم به عنوان فرصت مطالعاتی دانشگاهی به آلمان رفت. با زبان روسی هم آشنایی داشت. او متون عربی را هم به راحتی می‌خواند.
خیلی ممنون از شما. به حال ایشون شایسته عنوان دانشمند با اون تعریف غربی شد. خب شنوندگانی که بخواهند با خانم دکتر رفعت رحیمی در باب آنچه در این برنامه گفتند گفتگویی بکنند، اظهار نظری بکنند، اطلاعی بدهند، به شماره 310-27-19-69 زنگ بزنند. بار دیگر از شما تشکر می‌کنم.
شکرم از شما و از شنوندگان عزیز و تران گرامی خدافظی می‌کنم. با روزهای بسیار خوب
برای شما شنوندگان گرامی به پیام‌های بازرگانی ما توجه کنید. شنوندگان گرامی، برنامه چهره ها و گفته ها رو میشنوید از رادیو صدای ایران. استقبال همیهنان ما برای تعویض گیرنده هاشون با گیرنده های جدید استقبال بسیار گرم و گیرایی بوده و اگر مواردی از اونها رو براتون نقل بکنیم شاید تعبیر خوبی نداشته باشه، ولی من میگم بهتون. به عنوان نمونه یکی از شنوندگان عزیز ما آمده یک رادیوی یعنی گیرنده قبلی رو داده، گیرنده جدید گرفته، در دفتر رادیو $200 هم کمک داده. به عنوان نمونه. یا یک بانوی با یک گلمه شیرینی و گل آمده و گیرندش رو تعویض کرده. میگم منظور این نیست که شما هم قرار بکنین، البته کمک های مالی برای ارتقای وضعیت رادیو که مورد نیاز هست بر صورت خیلی مورد استقبال قرار گرفته و امیدوارم که از پالمدل زنگ زدن، از هر جایی که شما فکرشو بکنید، یعنی شعاعی که صدای ما در گیرنده ها منعکس میشه. بر صورت این یک سیلی سختی بود به صورت حرامیانی که میخواستند ارتباط مبارزاتی این رادیو رو قطع بکنند به هر دلیلی. شنوندگان گرامی، برنامه چهره ها و گفته ها رو میشنوید از رادیو صدای ایران. میدانید که دیشب هم خدمتون گزارشی کردم کوتاه، گزارشی دادم کوتاه درباره برنده جایزه نوبل ادبیات امسال ماریو بارگاس یوسا، یک نویسنده 74 ساله پرویه که دیروز این جایزه رو ربود و نخستین کسی شد که پس از 3 دهه با شکوه ترین عنوان ادبی دنیا رو به آمریکای لاتین برد. پیش از این گابریل گارسیا مارکز، نویسنده پرآوازه رمان 100 سال تنهایی و همچنین نویسنده پاییز پدر سالار، در سال 1982 نوبل ادبیات رو به کولومبیا برده بود. ماریو بارگاس یوسا دیروز در حالی خبر اهدای این جایزه 10 میلیون کرونی را شنید که خودش رو برای رفتن به دانشگاه آماده می کرد. او در دانشگاه پرینستون در آمریکا مدتی است تدریس می کنه. در نخستین واکنش به خبرنگاران گفت ساعت 5:30 بامداد رئیس فرهنگستان نوبل، اکادمی نوبل، از استکهلم با من تماس گرفت و اعلام داشت که من نوبل را بردم و گفت که این خبر 14 دقیقه بعد علنی می شود. پیش از هر چیزی من با خودم گفتم که نکند همه ماجرا تنها یک شوخی باشد. این برنده جایزه نوبل ادبی امسال یوسا گفت که از شنیدن این خبر شگفت زده شده بود و اضافه کرد برای شروع یک صبح تازه در نیویورک از این خبر خوشتر وجود ندارد. قرار بود که چندی از جار و جنجال های مادرید و لیما پایتخت کشورش پرو فاصله بگیرم و چند سباهی را اینجا در آرامش باشم. غافل از چنین خبری. آکادمی سوئدی نوبل صبح روز پنجشنبه دیروز حین اعلام این خبر یوسا رو به دلیل نحوه به تصویر کشیدن ساختار قدرت و تصاویر شفاف از مقاومت‌ها، طغیان‌ها و شکست‌های شخصی ستود و او را داستان سرایی سرآمد توصیف کرد. تونی موریسون نویسنده نامدار آمریکایی و برنده نوبل ادبیات از نخستین کسان بود که به یوسا تبریک گفت. یوسا علاوه بر رمان نویسی، روزنامه نگاری و مقاله نویسی رو در کارنامه ادبی خود جای داده. او تا کنون بیش از 30 اثر ادبی خلق کرده و آثارش به 32 زبان دنیا از جمله فارسی ترجمه شده است. آقای حمید کوثری مترجم آثار اوست. او که پیش از این جوایز معتبر دیگری همچون پرینس استوریاس اسپانیا را نیز از آن خود کرده است، به خبرنگاران گفت که تصور نمی کند نوبل زندگی ادبی او رو تغییر بدهد. یوسا گفت سالها بود که حتی نامم را در میان نامزدهای احتمالی نوبل نمی شنیدم و به همین خاطر اصلا انتظار چنین جایزه‌ای رو نداشتم. این نویسنده پرویی سالها پیش در اظهار نظری گفته بود که آکادمی نوبل هیچگاه به نویسنده‌ای با عقاید لیبرال ابراز علاقه نمی کند. نام یوسا سالها به عنوان برنده احتمالی نوبل بر سر زبانها بود. اما تعدادی از منتقدان ادبی بر این باورند که این جایزه سالها پیش باید به او اهدا می‌شد. رابرت مک‌کرام منتقد ادبی روزنامه گاردین چاپ لندن در یادداشتی به مناسبت اهدای این جایزه به یوسا نوشت جایزه‌ای که با تأخیر زیادی به یوسا داده شده. ماریو بارگاس یوسا 28 مارچ 1936 در شهر آرکویبا در پرو به دنیا آمد. 74 سال. وی نویسندگی را از سنین جوانی آغاز کرد و ابتدا برای روزنامه لا کرونیکا گزارش های جنایی می نوشت. او از همان جوانی وارد دنیای سیاست شد و مثل بسیاری از نویسندگان جهان سومی عقاید چپ پیدا کرد. یوسا به همراه دوست آن دوران خود گابریل گارسیا مارکز از هواداران فیدل کاسترو شد. اما چندی پس از به قدرت رسیدن کاسترو در کوبا از حلقه طرفداران او فاصله گرفت و کم کم تمایل‌های سیاسی چپ خود را به کناری نهاد و عقاید راست سیاسی پیدا کرد و در نهایت لیبرال شد. فعالیت سیاسی ماریو بارگاس یوسا تا حدی بود که زمانی بر نویسندگی او سایه انداخت و او را برای مدتی کوتاه از دنیای ادبیات دور کرد. او خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال 1990 در پرو نامزد کرد و مقابل آلبرتو فوجیموری قرار گرفت، اما از او شکست خورد. فوجیموری ژاپنی تبار بود و این روزها به خاطر فساد مالی و فساد در قدرت در زندان به سر می‌برد. یوسا چندی بعد با گسترش خفقان در پرو به اسپانیا مهاجرت کرد و پس از آن شهروند اسپانیا شد. او از آن پس اوقات خود را بین مادرید، پاریس، لندن و گاهی پایتخت پرو لیما می‌گذراند. عجب خط سیر زیبایی. نخستین رمان او به نام سالهای سگی در سال 1963 منتشر شد، یعنی زمانی که او 27 سال داشت. رمانی که از بدو انتشارش درد سرساز شد. سالهای سگی که درباره رژیم نظامی آن روزهای پروست و داستان سرپوش گذاشتن جنایت‌های نظامیان پرو را روایت می‌کند، جار و جنجال بسیاری رو به همراه آورد، تا حدی که رژیم وقت پرو 1000 نسخه از این کتاب یوسا رو آتش زد. یوسا 6 سال پس از انتشار سالهای سگی رمان گفتگو در کاتدرال را نوشت. کاتدرال یعنی کلیسای جامع. او رمان کاتدرال را نوشت، گفتگو در کاتدرال را نوشت که این روزها از آن به همراه چند اثر دیگر وی همچون جنگ آخر زمان به عنوان شاهکارهای کارنامه ادبی یوسا نام برده می شود. بارگاس یوسا همراه گارسیا مارکز و کارلوس فوئنتس در دهه 60 جریان تازه‌ای را در ادبیات آمریکای لاتین پدید آورد که از لحاظ فرم یعنی ساختار و تکنیک داستان سرایی تفاوت عمده‌ای با تکنیک‌های نسل پیشین نویسندگان این منطقه داشت، همچون خوان رولفو و میگل آنخلس استوریاس. به اعتقاد یوسا همین تفاوت باعث شد که سالها بعد ادبیات آمریکای لاتین رنگ و بوی جهانی به خود گیرد و خوانندگان بیشتری رو در جهان به ادبیات آمریکای لاتین علاقمند کند. از همان ابتدا ساختارهای قدرت، دیکتاتوری ها و حکومت های نظامی سوژه هایی بود که برای یوسا توجه انگیز بود، اما او دامنه داستان نویسی خود را به کشورش پرو محدود نکرد و پا رو فراتر از میهن خود کرد. جنگ آخر زمان و سوریز که هر دو به همت عبدالله کوسری، من اشتباه کردم گفتم حمید کوسری، به همت عبدالله کوسری به فارسی ترجمه شده، به ترتیب در کشورهای برزیل و جمهوری دومینیکن می گذرد. یوسا خود در این زمینه معتقد است که وطن خود را محدود به پرو نمی داند و به همان میزان به آمریکای لاتین هم وابستگی دارد. یوسا در سال 1386 در گفتگو با یک نویسنده ایرانی که در هفته نامه شهروند امروز چاپ تهران منتشر شد گفت مرزهای جغرافیایی آمریکای لاتین مصنوعی هستند. در واقع مشکلات سنت ها و افسانه ها زبان و فرهنگ این ملت ها با یک دیگر یک پارچه است و نمیتوان آنها را به واسطه مرزهای حکومتی و سیاسی محدود کرد، مخصوصا وقتی درباره ادبیات صحبت میکنیم. آمریکای لاتین واحد یک پارچه است و با وجود تمام تقسیم بندی های مصنوعی فرهنگ آن یک پارچه بوده. مرزهای مصنوعی کشورها برای آمریکای لاتین مشکلات زیادی ایجاد کردند. سیاست از بزرگترین موضوعات رمان‌های یوسا برنده جایزه ادبی نوبل است. یوسا در کنفرانسی مطبوعاتی عصر روز پنجشنبه دیروز در نیویورک به خبرنگاران گفت در آمریکای لاتین سیاست اجتناب ناپذیر است. به همین خاطر نویسنده ای هم که در این محیط زندگی کرده خیلی سخت میتواند سیاست رو کنار بگذارد. یوسا معتقد است که وقتی سیاست در زندگی روزمره آدم ها حضور داشته باشد آنگاه نمیتوان به راحتی از آن اجتناب کرد. او میگوید اگر هم بخواهید از سیاست اجتناب کنید خودش ظرف 24 ساعت جلوی شما سبز می شود. او در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه دیروز گفت در آمریکای لاتین ما هنوز درگیر حقوق ابتدایی خودمون هستیم، مثل آزادی های فردی و سیاسی. یوسا که از او به عنوان یکی از سیاسی ترین نویسندگان دنیا نام برده می شود معتقد است که ادبیات بر سیاست ارجحیت دارد. میگوید من بیش از هر چیز نویسنده هستم و میخواهم که اگر روزی خواستن از من یاد کنند به عنوان نویسنده از من یاد کنند. بعد از آن به این خاطر که من شهروند هم محسوب میشوم سیاسی هم هستم. وظیفه هر شهروندی است که سیاسی باشد. یوسا با این همه از اینکه زمانی وارد سیاست شده افسوس نمیخورد. او میگوید چیز خیلی مهمی که آن سالها یاد گرفتم این بود که فهمیدم من سیاستمدار نیستم، نویسندم. فهمیدم که به عنوان نویسنده و روشنفکر تنها باید در بحث‌های مردمی شرکت کنم، نه در سطوح پیشرفته سیاسی. اما نه، اصلا پشیمان نیستم. واقعا تجربه آموزنده‌ای بود. از طرفی برای نویسنده تجربه بد معنا ندارد. برای نویسنده همه چیز مفید و آموزنده است. با این همه یوسا میگوید که هیچگاه دیگر جدی وارد سیاست نمیشود. او درباره حمایت پیشینش از فیدل کاسترو هم معتقد است که آن را از روی جوانی خامی انجام داده، اما هنگامی که به ذات واقعی کاسترو پی برده از او فاصله گرفته است. یوسا میگوید ابتدا حامی انقلاب کوبا بودم. تصور میکردم که انقلاب کوبا موجب شکوفایی این کشور خواهد شد و آزادی و پلورالیسم را به ارمغان میآورد. فیدل کاسترو در ابتدا رهبر چنین انقلابی به نظر میرسید، اما اشتباه فکر میکردیم و ساده بودیم. در نهایت او به سرعت به دیکتاتوری تمام به یک دیکتاتور تمام عیار تبدیل شد. او به خوبی فهمیده بود که بهترین راه برای حفظ قدرت جاودانش دیکتاتوری است. من وقتی از ماجرا خبردار شدم خودم را کنار کشیدم و از آن به بعد بود که شروع به انتقاد از او کردم. این برای من تجربه خیلی خوبی شد، چون فهمیدم که باید ارزش‌های زندگیم را دوباره مورد بررسی قرار بدم. از آن به بعد بود که به اهمیت آزادی، عدالت، پلورالیسم و دموکراسی پی بردم. بعد از این جریان موضع سیاسی هم مشخص‌تر و پایدارتر شد و با هر گونه دیکتاتوری مخالف شدم، ضد فیدل کاسترو شدم و دقیقاً همین کار رو هم در قبال دیگر دیکتاتورها مثل پینوشه کردم. هیچ استثنایی هم قائل نشدم. سابقه سیاسی یوسا باعث شده دیکتاتوری از مهمترین مضامین رمان‌هایش باشد. او از گفتگو در کاتدرال تا سورباز دیکتاتورها و جوامع دیکتاتور زده در داستان‌های یوسا حضور دارند. از جالب‌ترین نکاتی که یوسا درباره دیکتاتورها گفته، نقش مردم عادی در به قدرت رسیدن دیکتاتورهاست. تا جایی که یوسا مردم عادی را که دیکتاتور را در به قدرت رسیدن یاری می‌دهند، دیکتاتورهای کوچولو می‌نامد. یوسا در این باره در گفتگویی با ابزرور چاپ لندن گفت، دیکتاتورها به کمک مردمان بسیاری و گاه حتی به کمک قربانیان خودشون به قدرت میرسن. تجربه 3 سالم در سیاست به من آموخت که چگونه طمع سیاسی میتواند ذهن بشر را به نابودی بکشد، ارزش‌ها و اصول او را نابود کند و آدمها را به هیولاهای کوچک تبدیل کند. یوسا معتقد است که بیشتر از آن که دیکتاتور بزرگ فاجعه بار باشد، دیکتاتورهای کوچک یا به عبارتی مردم عادی هستند که فاجعه بارند. از خبرساز در این ماجراهای زندگی یوسا دوستیش با گارسیا مارکز است. این دو که تا پیش از فاصله گرفتن یوسا از کاسترو با هم دوست بودند، مدت هاست ارتباط نزدیکی ندارند. ماجرای دعوای شخصی بین یوسا و مارکز و مشت زدن وی به صورت مارکز هم با سکوت هر دوی این نویسندگان آمریکایی جنوبی درباره این ماجرا به یکی از جذابترین معماهای ادبی تبدیل شده. با این همه در سال 2007 یوسا برای نخستین بار پس از سالیان سال پذیرفت که مقدمه‌اش درباره 100 سال تنهایی بار دیگر همراه این رمان معروف منتشر شد. روز گذشته پس از اعلام خبر احیای نوبل به یوسا، شخصی به نام گابریل گارسیا مارکز که هویتش هنوز مورد تایید نیست، در توییتر پیغام کوتاهی گذاشت: حالا یک یک شدیم. پیام او بود. این مطلب رو با استفاده از تحلیل آقای سعید کمالی دهخان برای شما بازخوانی کردم. چندگان گرامی به چند پیام بازرگانی ما توجه کنید، سپس با آقای دکتر سعید پیوندیان.